بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المساقات،
صفحه
512.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الفارق بأن النماء تابع للأصل وهو من مالك الأصول في المساقات. تا همینجا خوندیم، درسته؟ عرض کنم آخرین مطلبی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که آیا عامل میتونه اون باقی رو که از مالک به عقد مساقات دریافت کرده به عقد مساقات به شخص دیگری واگذار بکنه؟ عرض کردیم نخیر، جائز نیست. و یه تفاوتی هم بین مساقات و مزارعه گذاشتیم، گفتیم تو مزارعه قبلا میگفتیم جائزه، اما در مساقات عرض کنم در جلسه گذشته عرض کردیم که جائز نیست، یه تفاوتی رو قائل شدیم. حالا تو بحث امروز گویا کسی یه فرق دیگری رو میخواد بین مساقات و مزارعه بگذاره و با اون فرق ثابت بکنه که عامل تو مساقات نمیتونه به دیگری واگذار بکنه اما تو مزارعه میتونه، یه فرق دیگه میخواد بگذاره. جناب شیخ مرحوم شهید میفرماید که این فرقی که این آقا گذاشته اینه، اینجوری فرق گذاشتن، گفتن که چون نما تابع اصل در مساقات، اصل درختان چون مال مالکه، نمیتونه شخص عامل به مساقات به دیگری واگذار کنه. چرا؟ چون اصل درختان مال مالکه، طبیعتاً ثمرش هم مال اونه. عامل این وسط حق ندارد که میوه درختی که اون درخت مال مالکه اون رو واگذار کنه به یک فرد دیگری. به خلاف مزارعه، در مزارعه بذر مال کیه؟ مال خود عامله. خب اگر بذر مال خود عامله، طبیعتاً محصولش هم طبق قاعده اولیه میشه مال خود عامل و عامل میتواند به عقد مزارعه این رو به کس دیگری واگذار بکنه. بعضی های همچه فرقی خواستن بگذارن. جناب شهید در جواب این فرق میفرماید که این فرقی که شما گذاشتید فرق درستی نیست. چرا؟ چون اولا این حرف شما مال فرضی است که در مزارعه بذر مال عامل باشه، اما شما میدانید ما قبلا هم خوندیم در مزارعه میتونه بذر مال عامل باشه و میتونه بذر مال مالک باشه. خب حالا اگر بذر مال مالک بود چی میگید؟ خب این حرف رو که آقایون فقط برای صورتی نزدن که بذر مال خود عامل باشه در مزارعه، آقایون مطلق فرمودن هم در جایی که عرض کنم بذر مال عامل باشه هم در جایی که بذر مال مالک باشه. لذا این حرف عرض کنم در واقع بیان اخص از اون مدعایی است که محل کلام بود. ثانیاً عقد لازم مثل عقد مزارعه موجب این است که حصه تعیین شده مال هر کدوم از عامل و مالک باشه. لذا عامل ولو بذر مال او نباشه، سهم خودش رو که مالکه. ولو شما بگید بذر مال مالکه، خب بذر مال مالک هست درست، طبق قاعده اولیه تمام محصول میشه مال اون، درست. اما عقد مزارعه خوندن، با وجود عقد مزارعه که اینا خوندن، عامل یه سهمی از این حصه عرض کنم محصول زمین رو میبره، اون سهم خودشو داره واگذار میکنه نه سهم مالک رو. لذا طبیعتا نباید عرض کنم خدمت شما مشکلی وجود داشته باشه. اینم که شما بفرمایید این حصه الان موجود نیست، چجوری میخواد عقد روش ببنده، ایشون میفرماید اینم مشکل برامون ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون معامله رفته روی زمین، عمل، عوامل و بذر در مقابل حصه. این حصه میتواند کلی باشد که بعداً دریافت بشود ولو الان وجود خارجی نداشته باشه. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، عرض کنم مالیات زمین مال کیه؟ به عهده کیه؟ خب اینو ما تو مزارعه هم داشتیم یادتون باشه. ایشون میفرماد خراج به عهده مالک، یعنی صاحب زمین، صاحب درختا باید مالیات این زمین و درختان رو پرداخت بکنه. علتش هم این است که مالیات رو معمولا وضع میکنن بر خود زمین، وضع میکنن بر درختان. این همین حرف ما تو مزارعه هم زدیم ها، الا مع الشرط، مگر اینکه عامل و مالک از روز اول با همدیگه قرار کرده باشن که بخشی از مالیات یا تمام مالیات رو عامل پرداخت کنه، که اینجا اگر مضبوط باشه طبیعتا مشکلی نداره. مطلب سوم، در عقد مساوات به محض ظهور ثمره طرفین سهمشون رو مالک میشن، حتی اگر دوستان اون ثمره ای که ظاهر شده هنوز نارسه، کاله، ثمره ای که عرض کنم ظهور پیدا کرده هنوز نارسه، کاله، اما این آقا مالکش میشه، یعنی هر کدوم مالک سهم خودشون میشن، چون شرطمون همینه و عقدم اقتضا داره که ثمره بین هر دو به همون نسبت تعیین شده تقسیم بشه. سلام علیکم. لذا وقتی ثمره تحقق پیدا کرد طبیعتا میشه مال هر دو نفر. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که زکات اگر به محصول تعلق بگیره این به عهده کیه؟ ببینید آقایون، خوب حواستون به من باشه. اگر من درختان خرمایی داشتم، این درختان خرما رو چکار کردم؟ سلام دارم. درختان خرما رو چکار کردم؟ به عقد مساقات واگذار کردم به شما. خب درخت خرما رو اگر من واگذار کردم به شما، نصاب خرما رو کسی میدونه چقدره؟ 700 خورده چی؟ کیلو؟ حالا ببینید، اصلا ما عدد رقمش الان خیلی برامون مهم نیست. فرض بکنید نصاب خرما 1000 کیلوه. حالا فرض درست شد؟ اگر نصاب خرما در زکات 1000 کیلوه، کل این باغ خرمایی که من و شما با هم دیگه عقد مساوات روش بستیم 1800 کیلو خرما داره. 900 کیلوش مال من 50%، 900 کیلوش هم مال شما 50% دیگه‌اش. از شما سوال می‌کنم اینجا زکات واجبه یا واجب نیست؟ اگر شما کل 1800 کیلو رو در نظر بگیری به حد نصاب رسیده، باید بگیم زکات رو باید بدید. اما اگر نه، سهم هر کدام رو جدا جدا در نظر بگیریم، نه سهم من به حد نصاب رسیده، نه سهم شما به حد نصاب رسیده، طبیعتا زکاتش واجب نخواهد بود. ایشون میفرماد سهم هر کدام جدا جدا حساب میشه، لذا اگر سهم من به تنهایی به حد نصاب زکات نرسید، سهم شما به تنهایی به حد زکات نصاب نرسید، اینجا زکاتش طبیعتا واجب نخواهد بود. این تو همین مسئله دوستان، مطلب چهارمون، دو تا نکته ایشون ذکر میکنه. این دو تا نکته رو عرض کنم برم سراغ عرض کنم عبارت خوندن. یک نکته این است که اگر دوستان عقد مساوات بعد از تعلق زکات باشه، اگر عقد مساوات بعد از تعلق زکات باشه، یعنی چی؟ یعنی ما گذاشتیم این درخت ثمرش ظاهر شد، هنوز کاله ها، یعنی هنوز جا داره تا بزرگ شدن این میوه ها و خرما ها، اما الان که کال هست، فرض کنید نظرمون این شد که الان زکات بهش تعلق گرفته، بعد از این که زکات بهش تعلق گرفت، بعد آقای مالک بیاد یه عاملی رو پیدا کنه عقد مساوات براش ببنده که بقیه کارها رو انجام بده. حالا فرض بکنید بقیه کارها رو که انجام میده توی زیاد شدن ثمره اثرم داره، چون میگفتیم شرطش این است که باید مستزاد ثمره باشه دیگه. اگر ما این وضعیت رو جائز دانستیم، چون زکات ما قبل از عقد مساوات در واقع عرض کنم خدمت شما تعلق گرفته، همش به عهده مالک، یعنی مالک باید زکاتشو پرداخت کنه دیگه، عامل اینجا زکاتی لازم نیست پرداخت بکنه، عامل تمام زکات رو باید پرداخت بکنه. این یک نکته. نکته دوم این است که ابن زهره دوستان توی این مسئله نظر متفاوتی داره. جناب ابن زهره میگه مطلقا چه عقد بعد از تعلق زکات باشه، چه قبل از تعلق زکات باشه، مطلقا زکات به عهده مالکه و عامل هیچ نیازی به زکات دادن نداره. حالا بیانی داره، اجازه بدید من اون بیان رو عبارت براتون میخونم و یه نکاتی هم مرحوم شیخ در فرمایش ابن زهره داره، اون رو هم براتون عرض خواهم کرد. و اما الفرق و ان النما تابع للاصل، این که یه کسی فرق بگذارد. دوستان بین چی و چی فرق بگذاره؟ بین مساقات و مزارعه. آخه ما دیروز میگفتیم که تو مزارعه طرف میتونه به عقد مزارعه به فرد ثالثی زمین رو واگذار کنه، اما تو مساقات نمیتونه عقد مساقات با یه شخص ثالث بخونه. فرقی هم گذاشتیم بینشون، بین مزارعه و مساقات. خب اون فرق دیروز ما سر جای خودش درست. حالا میگه اگر کسی بخواد فرق دیگری بگذاره به این بیان که ان نما تابع للاصل، نما تابع اصلی، یعنی میوه درختان تابع خود درختانه، یعنی مال مالکه، و هو یعنی اصل، من مالک الاصول فی المساوات. تو مساوات طبیعتا اصل از مالک اصوله و نماش هم میشه مال همون. و من از زارع فی المزارعه. دوستان چرا میگه هو من از زارع فی المزارعه؟ علتش این است که تو مزارعهشون تصویر کرده که بذر از آن کیه؟ از آن عامله. و لذا میگه فلما مالک الاصل تسلیت من شاء دون غیره. لذا مالک اصل که توی مساقات مالک اصوله، توی مزارعه زارعه، اینا مسلطن به هر کی میخوان این رو واگذار کنن و دیگری رو مسلط کنن. خب ایشون میفرماد این فرق فانما، این فانما جواب اماست و میخواد با فانما در واقع این فرق رو ابطالش کنه، بگه ما این فرق رو قبولش نداریم. میفرماد فانما یتم، این فرقی که شما گذاشتید تمام، مع کون البذر من العامل، در صورتی که بذر تو عقد مزارعه مال عامل باشه. و حالی که بل مسئله تو مفروضه فی کلامهم اعم منه، مسئلمون مفروض است در کلام علما اعم از این که بعض مال عامل باشه یا بعض مال مالک باشه. و معذالک، یعنی علاوه بر اعم بودن مفروض مسئله، یه اشکال دیگری هم وجود داره. و اون اشکال دیگه چیه؟ اون اشکال دیگه اینه فإن العقد اللازم یوجب الحصة المخصوصة لكل منهما، عقد لازم موجب می شود حصه مخصوصه رو برای هر دو. یعنی بالاخره عقد مزارعه، عقد مساقات، یه عقد لازمی است که هر کدوم حصه رو مالک میشن نسبت به اون. فلهون نقلها الی منشاء، پس برای آقای عامل جائز است نقل بده این حصه رو به هر کی دلش میخواد. و الم یکن البذر منه، و الم یکن البذر، یعنی و الم یکن البذر منه، یه منه آخرش بیاره، ولو بذر از مال مالکم عاملم نباشه، باز عامل حق عرض کنم مزارعه رو داره و ربطی به این مسئلهی که شما فرمودید نداره. و کونها غیر موجود حین المزارعه، حین المزارعه الثانیه غیر مانه. یک کسی ممکنه بگه آقا در عقد مزارعه مشکلی که داریم این است که موقع عقد مزارعه حصه موجود نیست. میگه کون الحصه غیر موجودت حین المزارعه الثانیه، این مسئله مانع برای ما نمیشه. چرا؟ لان المعامله ليست على نفس الحصه، معامله رو ما رو خود حصه و سهمی که قرار ندادیم، بل علل ارض بل عمل بل عوامل بل بذر بل حصه. گفتیم آقا زمین، عمل، عوامل، بذر، اینا هر کدوم انجام میدن سهم میبرن. فمن استحق بالعقد اللازم شیئا تسلط علی نقله مع انتفاء المانع، اگر مانعی وجود نداشته باشه هر کس استحقاق حصه پیدا کنه به واسطه یک عقد لازم طبیعتا مسلط بر نقلش هم هست. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم و الخراج علی المالک، ما بحث مالیات و خراج رو تو عقد مزارعه هم داشتیم. میفرماد مالیات به عهده مالک است. چرا؟ لانه، یعنی این خراج موضوع علی الارض و الشجر، یعنی سلطان میاد رو زمین و درختان مالیات میبنده، فیکون علی مالک ما، لذا مالیات هم به عهده مالک زمین و شجر است. الا مع الشرط، مگر اینکه از روز اول شرط کرده باشه، یعنی مالک بیاد به عامل بگه آقای عامل من عقد مساقات باید میبندم به شرطی که تو این سالهایی که شما اینجا هستی مالیات زمین رو خودت بدی، نصفش رو خودت بدی، ثلثش رو خودت بدی، شرط بکنه. به ان یکون علی العامل، به این که جمیع خراج بر عامل باشد، او بعضه. این بعضه رو دوستان عطف کنید به اسم یکون. اسم یکون انگار برمیگرده به جمیع خراج، به این که بوده باشد جمیع خراج یا بعض خراج به عهده عامل. فیسه هم از عقد المشروط. البته این که میگه صحیحه در فرض است که اون مقدار مالیاتی رو که شرط کرده عامل پرداخت بکنه مضبوط باشه، یعنی از روز اول معلوم باشه که چقدر مالیات این آقا باید پرداخت بکنه. مطلب بعدی، و تملک الفائده به ظهور الثمره. آقایون اگر شما باغ انگور رو به عنوان عامل به عقد مساوات پذیرفتی، به محض اینکه این انگورها ظهور پیدا کرد ولو هنوز دونه هاش یک دهم نخوده، دونه های انگور رو دیدید اولی که میزنه بیرون خیلی ریزه، ظهور که پیدا کرد کفایت میکنه، مالک میشه این آقا، یعنی مالک اون حصه خودش و سهم خودش مثلا 50% میوه ها میشه. چرا؟ عملا به شرط، به خاطر که شرطشون همین بود دیگه. فان العقد اقتضا ان یکون بینهما، عقد مساوات اقتضا دارد که این ثمره و میوه مال هر دو باشه. فمتا تحققت ملکت کذالک، وقتی تحقق پیدا کنه ثمره، مالک میشه این ثمره درختان رو به همین نحو، یعنی مملوک این آقا میشه. و تجب الزکات علی کل من بلغ نصیبه النصاب من المالک و العامل، واجب میشود زکات بر هر کسی که برسد نصیبش به نصاب، بلغ نصیبه عن نصابه من المالک و العامل. یعنی اگر سهم من 900 کیلو خرماست، سهم شما هم 900 کیلو خرماست و نصاب زکات در خرما هم 1000 کیلوه، نه من لازم زکات بدم نه شما. ولو دوستان دوتا رو با هم دیگه که جمع میکنیم ثمره کل باغ شده 1800 کیلو، 1800 کیلو از نصاب خرما زده بالا، اما زکات بر هیچ کدومون واجب نیست. چرا؟ لوجود شرط الوجوب، به خاطر این که اگر این لوجود شرط الوجوب دوستان دلیل چیه؟ دلیل این است که اگر سهم هر کدام جداگانه به نصاب برسه زکات واجبه. میگه خب دلیل وجوبش این است که شرط وجوب اینجا موجود شده، ثابت شده، و هو اون شرط وجوب تعلق الوجوب به ها علا ملکه، هر کدوم مالک 1000 کیلو اگر شدن باید زکاتشو پرداخت بکنن. اما ولو کانت المساقات بعد تعلق زکات وجب وزناها، اگر عقد مساقات بعد از تعلق زکات اتفاق بیفته، یعنی زکات تعلق گرفته در زمانی که همه ثمره مال کی بوده؟ مال مالک بوده، بعد از اینکه زکات تعلق گرفت تازه اومدن عقد مساقات رو بستن، و فرض بکنید ما یه همچه عقدی رو جائزم بدانیم، یعنی مثلا هنوز ثمره کامل نشده، نیاز به هنوز کار دیگه داره تا رشد بکنه، به انبقی من العمل ما فیه مستزاد و ثمره حیث و جوزناها معزالک، اگر با این و این معزاله، یعنی مع بقاء عمل مستزاد ثمره، با بقاء این عمل اگر ما همچی عقد مساقاتی رو جائز دانستیم، اینجا دیگه زکات میشه به عهده مالک. فز زکات و علی المالک لتعلق الوجوب به ها علی ملکه، چون زمانی زکات تعلق گرفت که این آقا مالک بود، اصلا عامل اینجا مالک نبود و وجود نداشت. البته یه نظر مخالفی هم اینجا داریم، و اثبت السید و ابوالمکارم حمزة ابن زهره، ثابت دانست سید ابوالمکارم حمزة ابن زهره از زکات، زکات رو علی المالک فی المزارعه و المساقات دون العامل مطلقا، گفته مطلقا زکات به عهده مالک است و عامل اینجا زکات لازم نیست پرداخت کنه. دوستان بزرگوار، طبعا ابن زهره میخواد بگه نصاب رو چجوری باید محاسبه کنیم؟ آقایون از کل باید محاسبه کنیم، چون میگه به عهده مالکه، یعنی از کل شما نصاب رو میگیریم و از زکاتش رو باید مالک پرداخت بکنه. چرا؟ محتجن احتجاج کرده به ان حصته کل اجره، اینو از خارج براتون عرض نکردم، میگه سهم آقای عامل حصته، یعنی حصه عامل، در واقع اون سهمی که به عامل پرداخت میکنن اون مثل اجرت میمونه، مثل این میمونه که من مثلا 5 تن گندم تو زمین کشاورزیم در اومده، خب بالاخره این وسط هزینه هایی هم داشته، میگه اون هزینه ها ربطی نداره به زکات، شما زکاتو باید بدی، هزینه ها رو هم باید پرداخت بکنی. به ان حصته هون، یعنی حصت العامل کل اجره و هو ضعیفون. جناب شهید ثانی میفرماد این قول ابوالمکارم ابن زهره ضعیف است. چرا؟ لان الاجره اذا کانت ثمرتن او زرعن، اگر اجرت از خود ثمره باغ یا زراعت زمینه قبل از تعلق وجود، خب وجبت از زکات و علل اجیر. اگر من و شما یه معامله کردیم و قرار شد سهمی از خود ثمره زمین به من داده بشه، این سهم از اول مالکش کیه؟ عامله. اصلا مالک عامل از مالک این سهم نیست که بخواد زکاتش رو او پرداخت بکنه. اینجا وجبت زکات علل اجیر. کما لو ملکها کذلک به ای وجه امکان، همون جور که این آقای عامل مالک بشود این سهم را، کذلک، کذلک یعنی قبل از تعلق وجوب، قبل از تعلق وجوب مالک بشه به ای وجه امکان، به هر وجهی، حالا چه عرض کنم به اجرت باشد یا به وجه دیگری، خب اونجا هم همین وضعیت وجود داره و اگر مالک شده باید زکاتش رو پرداخت کنه. اما و ان اراد کل اجره بعد از ذلک، اگر اراده کرده جناب ابن زهره که این سهمی که آقای عامل میبره مثل اجرت است بعد از ذلک، بعد از ذلک اینه بعد از تعلق وجوب، یعنی بعد از این که تعلق وجوب گرفت بعد این آقا مثل اجرت دریافت میکنه، ایشون میفهمند این محل نزاع نیست. ما هم قبول داریم اینجا زکات به عهده مالک است و محل اختلاف و نزاع نیست، فلیس محل نزاع الا ان یذهب الى ان الحصه لا یملکها العامل بالزهر، مگر این که جناب ابن زهره از کسانی باشد که فتوا میدهد که حصه را آقای عامل مالک نیست به واسطه ظهور. ببینید آقا، یه وقت هست آقای عامل، شما میگید به محض ظهور ثمره که بالا میگفتیم تملک الفائده به ظهور ثمره، این مالک میشه. خب اگر مالک شد که مالکش اونه دیگه، زکاتش به عهده مالک نیست. اما اگر گفتید نه، میوه باید کاملا برسه، یعنی تا وقتی که میرسه ملک کیه؟ ملک مالکه. بعد از این که رسید، آبدار شد، شیرین شد، چیدنش، اون وقت سهم آقای ماله عامل رو آقای عامل مالک میشه، اون سهم رو مالک میشه. خب اگر اینجور باشه تعلق زکات قبل تعلق گرفته دیگه، قبلش بوده. خب اینجا بله، الا ان یذهب الى ان الحصه لا یملکها العامل بالظهور بل بعد بدو بالصلاح و تعلق الزکات، یعنی بعد از این که بدو بالصلاح اتفاق افتاد، بعد از تعلق زکات، تازه این آقا میشه مالک. لکن این فتوا که بگیم بعد از بدو بالصلاح و تعلق زکات این آقا مالک میشه، خلاف اجماع است. لکنه خلاف الاجماع. و معه، یعنی اگر چه قائل باشه به مالک شدن عامل بعد از بدو صلاح و تعلق زکات، با وجود این فتوا بازم حرفش تمام نیست، مشکل دیگری داره. مشکل دیگرش چیه؟ میگه لا یتم التعلیل بالاجره. اگرم این بود دلیل آقای ابن زهره، نباید میگه آقای مثل اجرته دیگه، ربطی به اجرت. آخه ببینید آقایون، جناب ابن زهره وقتی احتجاج و استدلال کرد به چی استدلال کرد؟ گم محتجن به ان حصته کل اجره. خب اگر این حرف پایینی مورد نظر ایشونه، اگر مبنای ایشون این است که بعد از بدو و صلاح و تعلق زکات این آقا مالک میشه، دیگه کل اجره بودن معنا نداره، اون اثری نداره کل اجرت بودن که بخواد به اون استناد و استدلال بکنه. مطلب بعدی دوستان این است که مقارسه باطله. یه لحظه حواست به من باشه، حواست به من باشه. مقارسه باطله یعنی چی؟ یعنی اگر من زمین خالی دارم به شما میدم، میگم آقا من حوصله کار روی زمین رو ندارم، من تو قم مشغول درس و بحثم، زمین منم اونجا افتاده، نمیتونم کاریشو انجام بدم، شما بیا زمین رو از من بگیر، 500 اصل نهال، نهال درخت بگیر بخر، تو این زمین قرض کن، آبیاری کن، وقتی این به بار نشست از این 500 تا 250 تاش مال من، 250 تاش مال شما. این معامله رو ایشون میفهمد باطله. مقارسه یعنی زمین از من، نهالکاریش از شما، بعد طبق یه درصدی با هم دیگه کار کنیم، تقسیمش کنیم. ایشون میفهمد این معامله چیه؟ باطل است. ولی مقارسه تو باطلتون، مقارصه چیه که باطله؟ میگه وحیه انید فعرزن الى غیره، این که مالک زمینی رو به غیر خودش دفع بکنه، لیقرسها الى ان القرص بینهما، این باطله. خب حالا من و شما معامله باطل رو انجام دادیم، من زمین رو دادم، شما هم اومدی 500 تا نهال توش کاشتین، حالا معلوم شده که این معامله باطله، چه کار کنیم؟ میگه ول صاحب الارض قلعه، حالا که معامله باطل شد، صاحب زمین میتونه بیاد نهالا رو بکنه بده دست طرف، بگه بردار ببر. ول صاحب الارض قلعه ولهو الاجر عن الارض لطول بقائه فیها، صاحب زمین میتونه بگه آقا تو 6 ماه طول کشید، 6 ماه این زمین دستت بود، ماهی 1 میلیون اجارهش، 6 میلیون هم باید به من پول بدی. یعنی قلع درختان رو که میتونه بکنه، هیچ اجرت زمین رو هم میتونه بگیره. اما از اون طرف اگر این نهال هایی رو که من دارم قلعش میکنم به شما تحویل بدم، قلعش باعث نقص شد، یعنی نهال خودش یه ارزشی داشت، الان که قلعش کردم یه ارزش دیگری، ارزش پایین تری داره. ولو نقص بالقلع زمن عرشه، دوستان کی زامنه؟ مالک. مالک باید اون عرش رو بده. حالا این عرش رو چجوری محاسبش کنیم؟ میگه و هو این عرش تفاوت ما بین قیمته مقلوعا و باقیا فی الارض بالاجره. اگر این نهالا رو شما بکنی، نهال قلع شده چقدر میارزه؟ دونه 10 تومن میارزه. از اون طرف اگر نهال رو بگذاری بمونه تو زمین، در مقابلش اجرت بخوای بگیری، این نهال چقدر ارزش داره؟ 15 تومن ارزش داره. اون 5 تومن اضافهش میشه چی؟ میشه ارزشش. و هو تفاوت ما بین قیمته مقلوعا و باقیا فی الارض بالاجره. اگر بخواد باقی بمونه در مقابل اجرت، این چقدر قیمت داره؟ مقلوعش چقدر قیمت داره؟ ما به تفاوتش میشه چی؟ میشه ارز. ولو کان القرض من مالک الارض، حالا اگر مالک زمین خودش قرض کرده، و قد شرط علی العامل قرضه و عمله بالحصه، یعنی چی؟ زمین از منه، نهال ها هم مال منه، به شما به عنوان عامل گفتم بیا نهالای خود من رو توی زمین خود من چکار کن؟ بکار، که نهال میشه مال کی؟ مال من. ولو کان القرض من مالک الارض وقد شرط علی العامل قرضه و عمله بالحصه، ایشون میفهمد فهو لمالک، اینجا اون قرض میشه مال مالک، نهالا میشه مال مالک. خب مالک حالا قرض مال اونه، زمینم مال اونه، عامل چی میگیره اینجا؟ میگه و علیه اجرت الوارث و ما عمل فیه من الاعمال، فقط کارایی که آقای عامل کرده اون کارا رو من باید اجرتش رو پرداخت بکنم. نه دیگه، بخاطر این که عملش بر اساس یک معامله باطله بوده. چون تو زمینشه، معامله باطل بوده، اما بالاخره یا طرف باید خودش بیاد درختشو برداره بره، یا من باید قرض کنم بهش بدم. پایینی یعنی چی؟ این پایینی قرض مال خود منه، درخت مال خود منه، لذا درخت میشه مال مالک، زمین مال من، درخت مال خود من. فقط این وسط ما یه معاملهی کردیم، او به دستور من ولو به عنوان معامله باطله به دستور من رفت قرض رو انجام داد، لذا عمل و اجرتش رو میگیره. و علا تقدیر کونهی من العامل، بر فرض این که قرض از جانب عامل باشد، در فرضی که قرض مال، یعنی درخت ها مال عامل باشه، لو طلب کل من هما مال صاحبه، یه لحظه حواست به من باشه، ببینید آقا اینجوری چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر زمین مال من بود، درخت ها مال شما، شما اومدی درخت ها رو تو زمین کاشتی به معامله مقارصه که باطل بود. حالا سوال، اگر من به شما گفتم آقا درخت ها مگه مال شما نیست؟ گفتی چرا؟ گفتم آقا شما درخت ها رو به جایی که قلع بکنی، یا بیا درخت ها تو به من بفروش، همون درخت ها رو الان که معامله مقارصه باطل شد، درخت ها تو بیا به من بفروش، یا شما بیای بگی آقا چی؟ مگه درخت ها مال من نیست؟ میگم چرا؟ میگه خب زمین تو به من بفروش. من تقاضای فروش درختان توسط شما به خودم رو بکنم، یا شما تقاضا کنی من زمین رو به شما بفروشم، آیا لازمه طرف مقابل عمل بکنه به این درخواست، این درخواست رو اجابت کنه؟ ایشون میفهمند نخیر. میفرماید علی تقدیر کون القرض من العامل لو طلب کل منهما مال صاحبه، اگر طلب کنه هر کدوم از این دو نفر اون چرا که برای صاحبش هست، رفیقش هست، مثلا فطلب القارص الارض بالاجره الا ان يبقى القرض فيها، طلب بکنه قارص یعنی عاملی که قرض کرده زمین رو، حالا یا بخره یا اجاره کنه، الا ان يبقى القرض فيها او ان تكون ملكه، یعنی بخره که بشه ملکش، به عوض بگی من عوضشو میدم، او طلب صاحب الارض القرض بقیمته، یا طلب بکنه صاحب زمین قرض را بقیمته، بگه آقا من خود درختار از تو میخرم. ایشون میفهمد اگر یه همچه طلبی از هم دیگه بکنن لم یجب علی الاخر اجابته لان کل منهما مسلطا علی ماله و حیث یقلعه القارص یجب علیه تم الحفر، عوض میخوام تم الحفر، وقتی که قلع کرد اون رو قارص، یعنی اگر خود قارص که درختار رو کاشته اومد گفت آقا من خودم درختامو برمیدارم به خودم میبرم، میگه درختار رو که برمیداری ببری بعد چاله درختار رو باید خودت پر کنی، یجب علیه پر کردن حفر و عرش الارض لو نقصد به، اگر زمین نقص قیمتم پیدا کرده باید عرششو پرداخت کنه و قلع عروق متخلفه، عروق متخلفه یعنی ریشه های باقی مونده، آخه درخت یه مقدار ریشه که میدونه، شما از ریشه هم که بکشی باز یه ریشه هایی تو زمین میمونه، میگه باید اون عروق و ریشه های متخلفه و باقی مونده رو هم قلع بکنه، متخلفه عن المقلوع فی الارض، از اونچه که قلع شده در زمین اگر باقی مونده اونا رو هم باید قلع بکنه. ولم يفرق المصنف كل اكثر في اطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل، ببینید مصنف مثل بسیاری از علما فرق نگذاشته تو اطلاق کلامش، یعنی کلامش مطلقه و لذا چون مطلقه فرق نگذاشته بین چی و چی، بین کسی که العالم بالفساد، این عالم بالفساد یعنی عاملی که از اول که عقد مقارسه رو خون میدونست عقد مقارسه باطله، یا نه جاهله یعنی از اول نمیدونست عقد مقارسه باطله. خب فرق نگذاشته، تو چی فرق نگذاشته؟ استحقاق العرش، در این که آقای مالک عرش نقصان زمین را مالک است اگر عامل قلب کنه، و ثبوت اجرتهی، و ثبوت اجرت برای عامل در فرضی که عرض کنم خدمت شما بگیم مثلا قرض ها مال خود آقای مالکه، لو کان القرض لمالک الارض، خلاصه تو استحقاق ارض و ثبوت اجرت آقای مصنف فرق نذاشته بین این که عامل عالم هم باشه یا نه جاهل باشه. ایشون میفرماد ما فکر میکنیم بعید نیست فرق گذاشتن، ولیس ببعید الفرق، چرا؟ لتبرع العالم بالعمل و وضعه القرص بغیر الحق. دوستان بزرگوار، کسی که از روز اول میدونه، عاملی که از روز اول میدونه عقد مقارسه باطله، در این حال این عقد رو میخونه، در واقع عملی رو که داره انجام میده عمل تبرعی محسوب میشه، چون از اول میدونست این عقد فاسده. لتبرع العالم بالعمل، عامل عالم تو عملی که انجام میده تو وضعه القرصر به غیر حق، تو اینها متبرعه و لذا اجرتی هم بهش تعلق نمیگیره، عرشی هم بهش تعلق نمیگیره اگر عرض کنم اون قرصش ضرری بکنه. و بهی فارق المستعیر، مستعیر للقرص، با همین بیان فرق گذاشته میشه، عرض کنم جدا میشود مقارس با مستعیر قرض. یه وقت هست دوستان یه فردی به عقد مقارسه میره قرض میکنه، یه وقت یه کسی از روز اول زمین رو از شما آریه گرفته و درخت توش قرض کرده. فرق بین آریه کننده و کسی که به عقد مقارسه باطل میاد عقد مقارسه میکنه و نهال میکاره، فرقشون این است که اونی که عقد مقارسه انجام میده و عالم است به فساد، خب این عقدش فاسده، اما آریه کننده فاسد نیست عملش، عملش به حق بوده، لأنه موضوع آن به خاطر اینکه آریه کننده قرصش وضع قرصش، در واقع این درختی که کاشته این درخت موضوع به حق است، یعنی به حق و عرض کنم از روی حق داشتن این درخت رو کاشته و اذن صحیحه شرعاً به خلاف هازل قرص، به خلاف قرصی که به عقد مقارسه بوده و این آقا عالم هم بوده به بطلان عقد مقارسه. سه خط دیگه دوستان بحث علمی مونه، دو تا اختلاف دوستان بزرگوار، این اختلافات همون اختلافاتیه که ما در مزارعه هم بیان کردیم. یک، ولو اختلفا فی الحصه حلف المالک. دوستان لو اختلفا فی الحصه یعنی چی؟ تو خود عقد مساقات اگر من گفتم آقا بنا بود 60% میوه رو به من بدین، شما گفتین نه آقا 50% میوه رو قرار بود به شما بدم، ها تو کم و زیادی حصه اختلاف کردن، اینجا میگه حلف المالک. آقا سید بگید چرا حلف المالک؟ تو مزارعه چی میگفتیم؟ میگفتیم حلف المالک. چرا؟ چرا؟ نه 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 نه،
چونکه دوست داره زیادتر نده.
نه
اون ادعای زیاده میکنه، این در مقابلش میگه نه من زیاده نیست، من کمتر.
نه چون مالک چیه؟ ببینید یادتون باشه ما توی مزارعه اینجوری گفتیم، گفتیم اگر اینا اختلاف بکنن چون آقای مالک، عذر میخوام، مالک بذر، صاحب بذر، قاعده اولیه این است که آقای صاحب بذر مالک تمام محصوله، یادتون اومد؟ میگفتیم مالک تمام محصوله، وقتی مالک تمام محصول شد معناش این است که تمام محصول مال صاحب بذره. در واقع ما نمیدونیم 40% این محصول از ملکش خارج شده یا 50%. خب 40%ش میشه یقینی، اون 20% 10% اضافه استصحاب عدم توش داریم، درسته یا نه؟ در ما نهرفی اینن همون حرفو میزنیم، البته اینجا صاحب بذر نداریم، مالک چی داریم؟ اصل درخت داریم. میگیم کسی که مالک اصل درخته طبق قاعده اولیه همه میوه ها مال کیه؟ مال خودشه، الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل هم قدر یقینیشو قبول میکنیم، مازادشو استصحاب عدم داریم. ولذا ببینید میگه لأن النماء تابع للعصل، نماء تابع اصله، یعنی چی؟ یعنی هر کی درخت مال اونه، نماء هم کلش مال اونه. فیرجع الى مالکه فی مقدار ما اخرجه منه عن ملکه. پس ما اگر بخوام ببینیم از اون 100% میوه‌ای که مال مالکه چقدرش خارج شده، باید به مالک رجوع بکنیم، مع اصالت بقاء غیرهی، ضمن این که ما اصل بقاء غیره اون مقداری که خودش اعتراف کرده رو داریم، یعنی اصل این است که اون مقدار باقی مونده تو ملک مالک، و عدم انتقاله، یعنی اصل عدم انتقال اون مقدار اضافه است، و اصل عدم ملک غیر اصله له. ملک رو دوستان عطف به انتقال کنید، حواست به من آقا، ملک رو عطف به انتقال کنید، یعنی عدم انتقالهی و عدم ملک الغیر له. عدم رو عطف به بقا کنید، یعنی ما اصالت بقاء غیرهی، ما اصالت عدم انتقالهی. و فی المده یحلف المنکر، آخرین اختلاف این است، در مقدار مدت منکر قسم میخوره. یعنی اگر من گفتم 6 ماهه، شما گفتی 8 ماهه، منکر یعنی منکر زیاده. اینجا میتونیم اصل عدم زیاده رو بیاریم، یعنی اصل این است که اون مقدار زائد عرض کنم عقد مساوات روش بسته نشده، لحساد لت عدم ما یدعیه الاخر من از زیاده، تم الجزء الاول من الروزة البهیه. کتاب روزه دوستان در اصل 2 جلد بیشتر نبوده، الان 4 جلدی چاپ شده، 3 جلدی چاپ شده، 10 جلدی چاپ شده. این که میگه تم الجزء الاول، همون جزء اول اولیه خود روزه رو میگه، تم الجزء الاول من الروزة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه و یتلوه فی الثانی کتاب الاجاره، بعد از این کتاب اجاره میاد، علی ید مصنفها العبد الفقیر الی الله تعالی زین الدین شهید ثانی ابن علی ابن احمد الشامی العاملی عامله الله بلطفه. این داره دعا میکنه، میگه خدا معامله کنه باهاش به لطف خودش، و عفا عنه، خدا شهید ثانی رو ببخشه، و انهم به منهی و کرمه، یعنی هم او رو ببخشه هم انهم، انهم یعنی عرض کنم اون زین الدین، اون علی، اون احمد، یعنی اجداد خودش رو هم داره میگه به منت و کرم خودش اینها رو ببخشه. و اتفق الفراق منه یوم سلاسا سشنبه 16 هم سادس عشر جماد الاخرى، 16 هم جماد الاخرى سنه 56 و تسمه، یعنی 956 حامدن لله تعالی مسلیان علی رسوله و آله مسلمن، مسلمن یعنی سلام کننده بر رسول و آل رسول، مستغفرن اللهم وفق لاکمال هذا الكتاب و جعله خالصا لوجهك الكریم به محمد و آله الطیبین الطاهرین. ما درسمون تمامه، اگر کم و زیاد توی کلاس ما توی این صد و نمیدونم چند جلسه شد، 160-170 جلسه ای که داشتیم کم و زیادی بود، انشالله ما رو به بزرگی خودتون ببخش.